در دو قسمت پیشین برنامه‌های ویژه رادیو فردا تاریخچه حضور ارمنی‌ها در آسیای صغیر، خشونت‌ها علیه این اقلیت قومی در قرن 19 و ابتدای قرن 20 و همچنین کوچ اجباری و قتل عام میلیونی آنها را در جریان جنگ جهانی اول بررسی کردیم. در سومین و آخرین قسمت این ویژه برنامه از رویدادهای بعد از قتل عام و همچنین اختلاف نظر بر سر استفاده از واژه نسل کشی برای توصیف آنچه رخ داده خواهیم گفت.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان.
هنوز آنچه که بسیاری از پژوهشگران نسل کشی ارمنی ها می خوانند به پایان نرسیده بود که عاملان اصلی کوچ اجباری و کسانی که امضایشان پای فرمان های اخراج ارمنی ها بود ناچار شدند از عثمانی بگریزند. سه پاشا که از زمان کودتای کمیته اتحاد و ترقی در سال 1913 قدرت را در عثمانی در دست داشتند، یعنی طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا، در پی شکست عثمانی در جنگ جهانی اول در افکار عمومی عثمانی به سیاستمدارانی بی‌لیاقت و خائن پیشه تبدیل شدند که تصمیماتشان نه تنها علت اصلی شکست کشور در جنگ توصیف می‌شد، بلکه عملاً امپراتوری 500 ساله را به مرز فروپاشی و نیستی همیشگی کشانده بود. چون این بود که در تشکیلات جدید عثمانی این ستن محاکمه و به شکل غیابی به اعدام محکوم شدند. حکمی که کمتر کسی باور داشت امکانی برای اجرا خواهد داشت. اما کسانی بودند که برای اجرای این احکام انگیزه کافی داشتند. گروهی از ارمنیان، که از عمق قتل عام سال 1915 به خوبی آگاه بودند و مصمم بودند از عاملین انتقام بگیرند. آنها دور هم جمع شدند و عملیات نمسیس را طراحی کردند. جزئیات این عملیات را از بارلو ماگردچیان، استاد دانشگاه ایالتی فرزنو در کالیفرنیا و رئیس جامعه مطالعات ارمنی در آمریکا بشنویم.
وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید، اکثر رهبران کمیته اتحاد و ترقی از این کشور گریختند و اکثرشان به آلمان رفتند. تعدادیشان هم به کشورهای دیگر پناه بردند. این رهبران در یک دادگاه نظامی ترک به دلیل جرایمی که در طول جنگ جهانی اول مرتکب شده بودند به مرگ محکوم شدند. در واقع آنها در یک روند قضایی با حضور قاضی و قانونی محکوم شدند، ولی چون خارج از کشور زندگی می کردند، امکان اجرای این احکام وجود نداشت. به همین دلیل، گروهی از ارمنی ها دور هم جمع شدند و عملیات نمسیس را طراحی کردند تا این افراد را که مسئولین اصلی نسل کشی ارمنی ها بودند، ترور کنند. مهمترین کسی که ترور شد، طلعت پاشا بود که در 15 مارس سال 1921 در برلین توسط سوگومون تلریان ترور شد. سپس برخی دیگر از مقام‌های عالی رتبه هم در شهر روم و باقی شهرهای دنیا ترور شدند.
در جریان این عملیات، جمال پاشا، دیگر عضو حکومت کمیته اتحاد و ترقی، نیز در سال 1922 در شهر تفلیس ترور شد. انور پاشا هم که ایده‌های پان‌ترکی عمیق داشت، در میان قبایل ترک آسیای میانه تلاش کرد تا با کمک شورشیان علیه انقلابیون بلشویک وارد مبارزه شود تا کشور مستقل ترکستان تشکیل شود، اما در سال 1922 در درگیری با سربازان ارتش سرخ کشته شد. خاورمیانه طوفان زده در سراسر قرن 20 خشونت‌های سریالی و نابسامانی‌های بسیاری را تجربه کرده، اما هیچگاه واقعه‌ای مشابه قتل عام میلیونی ارمنی‌ها در سال‌های جنگ جهانی اول رخ نداده است. ابعاد آنچه بر ارمنی‌های آناتولی گذشت چنان گسترده بود که بسیاری از حاکمان ترک آناتولی از فردای شکست عثمانی در جنگ تا همین امروز از آنچه رخ داد انتقاد کردند. ارمنی ها هم دیگر هیچگاه نتوانستند جامعه خود را در آناتولی بازسازی کنند. یکی از کلیدی ترین پرسش ها درباره این واقعه انگیزه اصلی عاملان قتل عام است. در کمیته اتحاد و ترقی رهبران سیاسی که عملاً مشروط طلبانی پیشرو بودند چرا تصمیم گرفتند که گروه بزرگی از شهروندان غیر نظامی خود را بدین شکل از بین ببرند؟ ریچارد هوانسیان، استاد دانشگاه UCLA و نویسنده کتاب ارمنی‌ها از عصر باستان تا دوران مدرن، معتقد است که در قتل عام ارمنی‌ها ایدئولوژی حرف اول را می‌زند. کدام ایدئولوژی؟ از خود او بشنویم.
I think it was based on extreme nationalism.
به نظر من این اتفاق بر پایه ملی‌گرایی بسیار شدید رخ داد. یک ایدئولوژی مشخص برای پاکسازی قومی و تأسیس یک کشور جدید. این تندروی واکنشی بود به از دست رفتن مکرر قلمروهای فراوان امپراتوری عثمانی. آنها آلمان را به عنوان مدل تأسیس کشور مدرن پیش روی خود داشتند و از ایده مشت آهنین بیسمارک که برای متحد کردن آلمانی تباران استفاده کرده بود پیروی می کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که وضعیت چند قومیتی و چند مذهبی که وجود داشت در آینده کشورشان هیچ جایی ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفتند که همه این ایده های نوین را اجرا کنند.
این میان یک اصطلاح مناقشه برانگیز به پرسش‌های تازه‌ای درباره آنچه رخ داد دامن می‌زند. ترکلش تیرمه یا ترکیفیکیشن که در زبان فارسی به ترک‌سازی ترجمه شده. روندی که از نظر برخی پژوهشگران در زمان حکومت ترک‌ها از دوران سلجوقیان در مقاطع مختلف به اشکال گوناگون رخ داده و در امپراتوری عثمانی نیز سابقه داشته است. اما اوج ترکلش تیرمه تلاش‌های ملی‌گرایان ترک برای تأسیس کشور مدرن ترکیه است. آیا این استراتژی نیز بر وقوع قتل عام تأثیر داشت؟ جی وینتر، نویسنده کتاب‌های بیشماری درباره جنگ جهانی اول و استاد تاریخ در دانشگاه ییل، معتقد است که سیاست ترک‌سازی در پایان کار عثمانی موجب می‌شد تا دیگر ارمنی‌های مسیحی جایی در این کشور مدرن نداشته باشند.
ترک‌سازی به معنی تغییر توازن قومیت موجود در آناتولی بود. این موضوع موجب شد تا یونانی‌های عثمانی هم سرنوشت مشابهی پیدا کنند. در جریان این استراتژی، جمعیت یونانی‌های آناتولی هم به میزان 1 میلیون نفر کاهش پیدا کرد تا آتاتورک بتواند کشوری ترک‌سازی شده را تأسیس کند. این کار و نسل‌کشی ارمنی‌ها بخش‌های مختلف یک استراتژی واحد هستند. البته یونانی‌ها هم در غرب آناتولی به شکل گروهی کشته شدند و شهر اسمیرنا که همکنون نامش به ازمیر تغییر کرده، سوزانده شد و گزارش‌های دهشتناکی از اتفاقات آنجا و جاهای دیگر وجود دارد. اما در مورد یونانی‌ها اتفاقی که در ابعاد میلیونی رخ داد، از نظر حقوق بین‌الملل جابجایی جمعیتی خوانده می شود. به این معنا که یک جمعیتی می رود و جمعیتی دیگر جایگزین می شود. اما در مورد ارمنی ها این اتفاق رخ نداد. در مورد ارمنی ها نسل کشی رخ داد. خیلی ها در این دوره رنج کشیدند. مسلمانان زیر سلطه یونانی ها هم بسیار رنج بردند. اما ارمنی ها تنها گروهی بودند که در خانه هزاران ساله نیاکانشان به کلی از بین رفتند.
در نگاه بسیاری مورخین، تحمل مذهبی در قرن‌های متمادی در امپراتوری عثمانی بسیار بالاتر از وضعیت همان روزهای اروپا بوده، تا حدی که در مقاطعی یهودیان اروپایی به قلمروی عثمانی می‌گریختند. ارمنی‌های مسیحی نیز اگرچه به دلیل مسلمان نبودن با محدودیت‌های خاصی روبرو بودند، اما در چارچوب یک نظام اداری قضایی منحصر به فرد از سطحی از آزادی‌های مذهبی هم بهره می‌بردند. اما در جریان قتل عام ارمنی‌ها عملاً آنها متهم بودند که به جای همراهی با هموطنان مسلمان نشان در عثمانی، دل در گرو دشمن مسیحی روسی دارند. آیا مذهب هیچ نقشی در این قتل عام بازی کرد؟ به گفته ریچارد هوانسیان، مذهب انگیزه اصلی این قتل عام نبود، اما عملاً یک عامل مهم برای تحریک افکار عمومی محسوب می‌شد.
مذهب انگیزه اصلی نبود. انگیزه اصلی از نظر من ملی‌گرایی تندرو بود. رهبران ترکان جوان مذهبی نبودند و برعکس سکولار بودند. اما از احساسات مذهبی بهره بردند. عبارتی که مدام برای ارمنی‌ها استفاده می‌شد، گبور بود که به معنای کافر استفاده می‌شد. و تبلیغاتی که داشتن مثلا بدین شکل بود که می گفتن ببینید این کفار آمدند و زندگی بسیار بهتری برای خودشان درست کردند و کنترل اقتصاد ما را دستشان گرفتند و ما باید این وضعیت را درست کنیم. ضمن این که در مواردی معدود امام یک منطقه گردن یک ارمنی را قطع کرد که البته این موضوع رایج نبود و حتی رهبران مذهبی مسلمانی هم بودند که از همان ابتدا اعلام کردند نسل‌کشی ارمنی ها کاملا برخلاف اعتقادات دین اسلام است.
جی وینتر، مورخ آمریکایی دانشگاه ییل، نیز معتقد است که مذهب در جریان وقایع سالهای 1915 در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد، اما معتقد است در زندگی ارمنی‌ها و هویت تاریخیشان کلیسا نقشی جدی دارد.
در تاریخ ارمنی‌ها کلیسای ارمنی‌ها نقش مرکزی دارد. همین که همزمان با 100مین سالگرد یادبود قربانیان نسل‌کشی، اسقف اعظم ارمنی‌ها در خلیفه‌گری ارامنه در ایروان 1 میلیون قربانی این واقعه را به عنوان قدیس اعلام خواهد کرد، اهمیت مذهب برای ارمنی‌ها و نقش کلیسا را نشان می‌دهد. در آن سو در میان ترک‌ها هم به سربازانی که در جریان جنگ کشته شدند لقب شهید دادند. انتقام شهید باید گرفته شود. شهید یعنی کسی که در نبرد مذهبی توسط دشمنان خدا کشته شده است.
یکی دیگر از ابعاد قتل عام ارمنی‌ها که حساسیت بسیار زیادی را برمی‌انگیزد، احتمال وجود انگیزه‌های نژادپرستانه در وقوع این قتل عام است. در واقع در زمان وقوع قتل عام ارمنی‌ها، وجود افکار نژادپرستانه به ویژه علیه سیاه‌پوست‌ها در میان برخی از اروپاییان دیده می‌شود و در جریان استعمارگری قدرت‌های اروپایی در قاره آفریقا در این دوره، این تفکرات نژادپرستانه نقشی محوری دارند. ضمن اینکه ملی‌گرایی اروپایی که در قرن 19 به سراسر دنیا صادر شد، با ویژگی برتری ملت پیوند خورده بود. در این زمینه در میان پژوهشگران توافق نظر وجود ندارد. از جمله جی وینتر معتقد است که در میان ترک‌های عثمانی و به ویژه رهبران رادیکال کمیته اتحاد و ترقی، انگیزه های نژادپرستانه دیده نمی شود.
به نظر من استفاده از اصطلاح نژادپرستی اشتباه است. همسایه ها در این ماجرا همدیگر را کشتند. از جمله شبه نظامیان کرد در این نسل‌کشی نقش بسیار زیادی بازی کردند. ضمن این که بسیار مهم است بدانیم این یک نسل‌کشی بدون زمینه سازی ایدئولوژیک عمیق بوده. این یک اقدام جنگی بود که در جریان جنگ رخ داد و اصولاً وقوع جنگ اجرای این کار را ممکن کرد. اینجا صحبت از ملت جدید است. آنها خلیفه‌گری را هم از بین بردند، یا مثلا لباس‌های غربی و الفبای غربی را انتخاب کردند. ارتباطشان را با گذشته قطع کردند. مسئله نژادی مطرح نبود، بلکه در مسیر قطع ارتباط با گذشته، ارتباط خود را با قومیت‌های قدیمی مانند ارمنی‌ها، یونانی‌ها و عرب‌ها در جریان ترک‌سازی قطع کردند. این به نظر من نکته بسیار مهمتری است تا مسئله نژادی.
اما ریچارد هوانیسیان معتقد است که گونه ای از نژادپرستی در جریان این قتل عام قابل ردگیری است.
نژادپرستی وجود داشت، اما نه آن نوع نژادپرستی که در نازیسم وجود دارد. در آلمان یک سلسله مراتب نژادپرستانه وجود داشت که بر مبنایش آنها که خود را برتر می‌دانستند نمی‌خواستند با کسانی که به نظرشان پایین‌تر بودند مانند یهودیان یا دیگر نژادهای سامی قاطی شوند. در مورد ترکان جوان وضعیت به کلی فرق می‌کرد، چرا که ترک‌ها برای قرن‌های متمادی با جمعیت محلی مانند یونانی‌ها یا ارمنی‌ها قاطی شده بودند. همین حالا در میان ترک‌های ترکیه دی ان ای بسیار اندکی از نیاکانشان در آسیا و مغولستان وجود دارد، چون قرن‌هاست که با دیگر قوم‌ها درآمیختند. در سال 1915 هم آنها آماده بودند تا با ارمنی‌ها بیامیزند و هزاران تن از زنان و کودکان ارمنی را به محض اینکه هویت ارمنیشان را تغییر می‌دادند می‌پذیرفتند. آنها باید مسلمان می‌شدند، نامشان را تغییر می‌دادند و در واقع ترک می‌شدند. همین حالا گروه بزرگی از ترک‌های ترکیه هستند که مادر بزرگ و حتی پدر بزرگشان ارمنی بودند. آنها را ترک کردند. آنها از این زاویه نجات پرست هستند، نه از زاویه خون پاک.
و آخرین مسئله‌ای که درباره وقایع سال 1915 میلادی به اختلافاتی عمیق دامن می‌زند، اصطلاحی است که ارمنی‌ها مصرند برای توصیف این قتل عام استفاده شود، اما دولت ترکیه آن را نمی‌پذیرد. جنوساید، اصطلاحی در زبان انگلیسی که در دهه 40 میلادی و میانه جنگ جهانی دوم توسط یک حقوقدان لهستانی به نام رافائل لمکین ابداع شد. لمکین برای ابداع این اصطلاح دو واژه لاتین جنو به معنای نژاد یا مردم را با سایدر به معنای کشتن درآمیخت و این واژه را ساخت که در فارسی به نسل کشی ترجمه شده است. دولت ترکیه در موضع‌گیری رسمی مصر است که به رغم ناگوار بودن قتل عام ارمنیان در جنگ جهانی اول، آنچه رخ داده واجد شرایط اصطلاح سیاسی جنوساید نیست. جی وینتر، استاد دانشگاه ییل، استدلال‌های مخالفان استفاده از این واژه برای قتل عام ارمنیان را چنین شرح می‌دهد.
Well, on the Turkish side there are three arguments. The first is not all Armenians were killed, especially in the west of the country.
ترک‌ها سه استدلال دارند. اول از همه اینکه همه ارمنی‌ها کشته نشدند، به ویژه ارمنی‌های غرب کشور و اطراف قسطنطنیه. استدلال دوم آنها طرح مسئله وضعیت مهالود جنگ است و می‌گویند در آن مقطع موضوع مرگ و زندگی عثمانی مطرح بوده و برای هر دو طرف درگیر فجایعی رخ داده، از جمله به رویدادهای وان و کشته شدن ترک‌ها توسط ارمنی‌های مسلح اشاره می‌کنند. استدلال سومشان هم این است که اصولاً ارمنی‌ها به ویژه زنان این فرصت را داشتند که دینشان را تغییر دهند و از مرگ نجات یابند. بر اساس این سه استدلال آنها معتقدند که نسل‌کشی واژه درستی نیست.
اما در این حال از زمان آتاتورک در 100 سال پیش تا همین امروز مقام‌های دولتی ترکیه علیه سیاست‌های سپاه‌شاه در برابر ارمنی‌ها سخن گفتند و آنچه رخ داده را با واژه‌ها و توصیفاتی دیگر مانند فاجعه یا اقدام غیر انسانی نکوهش کردند. آنها از واژه‌های دیگری در موضع‌گیری‌های رسمی استفاده می‌کنند، مانند ماساکر به معنای کشتار که به طور کلی به کشتارهای گروهی اطلاق می‌شود. چرا این موضع‌گیری‌ها برای ارمنی‌ها کافی نیست؟ پاسخ بارلو در ماگردشیان، رئیس جامعه مطالعات ارمنی در آمریکا.
در حال حاضر در سازمان ملل کنوانسیون نسل کشی وجود دارد و نسل کشی یک اصطلاح حقوق بین الملل با معنای دقیق و روشن است. این موضوع از یک زاویه از این جهت برای ارمنی ها اهمیت پیدا کرده که جمهوری ترکیه به شکل فعالانه وقوع نسل کشی را تکذیب می کند. این کار بازنویسی و تحریف تاریخ است. آنها که نسل کشی را تکذیب می کنند، گاهی مدعی می شوند که اصولا جمعیت ارمنی ها در آناتولی چندان زیاد نبوده. برای ارمنی ها این موضوع یک وظیفه اخلاقی است. این وظیفه اخلاقی زنده نگاه داشتن یاد خیشاوندانی است که در جریان این نسل کشی کشته شدند. اگر یاد آنها به کلی فراموش شود، تاریخ ارمنی ها در آناتولی به کلی محو و نابود می شود. بخش زیادی از جایی که الان کشور مدرن ترکیه است، مناطقی است که ارمنی ها زندگی می کردند.
اما فعالیت‌های ارمنی‌ها برای به رسمیت شناخته شدن وقایع سال‌های جنگ جهانی اول به عنوان یک نسل کشی، فعالیت‌های مداوم از فردای وقوع این قتل عام نبوده. در واقع جمعیت اصلی ارمنیان در قفقاز خیلی زود کشور مستقل خود را از دست دادند و ارمنستان ظرف دو سال به یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. در این دوران ارمنی‌ها در برابر آنچه در آناتولی رخ داد سکوت کردند یا مجبور به سکوت شدند به مدت 50 سال، تا سال 1965 میلادی که در 50مین سالگرد قتل عام در یک تظاهرات استثنایی و بی‌سابقه در ایروان خواستار به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارمنیان از سوی اتحاد جماهیر شوروی شدند. مایکل بابلیان، نویسنده کتاب کودکان ارمنستان، آنچه را در شوروی رخ داد و آنچه را امروز خواسته ارمنیان است چنین شرح می‌دهد.
برای ارمنی‌ها که تلاش کردند موضوع را در 1965 احیا کنند، مسئله اصلی یادآوری وعده‌هایی بود که بعد از جنگ جهانی اول به آنها داده شده بود. اینکه مقصر اعلام شود، ادعاهای ارضی آنها بررسی شود و مسئولین نسل کشی محاکمه شوند. مسئله این بود که دنیا نسل کشی ارمنی ها را به کلی فراموش کرده بود و اصلا برای بسیاری مهم نبود که در جنگ جهانی اول چه رخ داده. دنیا اسیر جنگ سرد بود. از آنجا ارمنی ها کمپینی شروع کردند تا به دنیا یادآوری کنند که چه اتفاقی رخ داده، و این کاریست که در 50 سال اخیر در حال انجامش هستند. ضمن اینکه اگر ترکیه میپذیرفت که نسل کشی رخ داده، برای ارمنی ها دیگر اهمیتی نداشت که باقی دنیا چه فکر میکنند. اما اتفاقی که افتاد این بود که ترکیه به شکل فعالی نسل کشی را تکذیب کرد. ارمنی ها یک جمعیت کوچک آوارهی بودند که حتی تا سال 1991 کشور خودشان را هم نداشتند. برای همین ناچار شدند که به سراغ کشورهای دیگر بروند تا آنها وقوع نسل کشی را به عنوان یک حقیقت تاریخی بپذیرند. اگر شما بپرسید که چرا ارمنی ها اینقدر فعالند تا همه به این واقعیت بگویند نسل کشی، پاسخ این است که به ترکیه فشار بیاورند تا آنها هم بپذیرند.
فارغ از استدلال هایی که دولت ترکیه برای تکذیب وقوع نسل کشی در جنگ جهانی اول مطرح می کند، در نگاه برخی مورخین رابطه وقایع آن سالها با تأسیس کشور ترکیه و تأثیر شخصیت های مهم آن دوران بر هویت مدرن شهروندان ترکیه یکی از دلایلی است که ترک ها علاقه به طرح آن ندارند، اما عملا به یکی از عوامل پافشاری دولت ترکیه در رد نسل کشی بدل شده. جی وینتر رابطه وقایع این سالها و استقلال ترکیه مدرن را چنین شرح می‌دهد.
مسئله این است که نازی‌ها میراثی بر جای گذاشتند که جمهوری فدرال آلمان آن را پذیرفت و تاوانش را هم پس داد. اگر ترکیه بپذیرد که نسل‌کشی رخ داده، اول از همه مسئله تاوان و غرامت مطرح خواهد شد. نکته دیگر که اهمیت زیادی دارد این است که شهروندان ترکیه به روند تأسیس کشورشان افتخار می کنند. نه فقط اینکه اروپایی ها را شکست دادند، بلکه روایت ملی استقلال که حالا برایشان ابعاد اساطیری یافته بسیار مهم است. هر گونه ارتباط میان آن قهرمانان ملی و یک نسل‌کشی برای ترکیه بسیار تحقیرآمیز است. آنها نمی توانند قبول کنند که ارتش عثمانی، یعنی همان ارتشی که در نهایت آتاتورک با آن موفق شد در جنگ های غرورآفرین استقلال پیروز شود، ارتشی است که مرتکب یک نسل‌کشی هم شده است. آنها میگویند فاجعه رخ داده، متاسف هستند، اما حاضر نیستند از این اصطلاح که از نظر سیاستمداران و رهبران ترک با نازیسم پیوند خورده استفاده کنند.
اما در آن سوی بحث، 1915 میلادی و آنچه بر ارمنیان در موتنشان گذشت، از نظر برخی پژوهشگران ارمنی نقطه عطفی بسیار مهم در تاریخ این ملت است. جایی که سرنوشت تاریخی یک قوم از سرزمینش جدا شد. از 1915 ارمنی‌ها به سوی رفتند، سرزمینشان به سوی دیگر. ریچارد هوانسیان این لحظه تاریخی و تأثیرش را بر هویت مدرن ارمنی چنین شرح می‌دهد.
نسل‌کشی ارمنی‌ها نقطه عطف تاریخ ارمنی‌هاست، چرا که آنها برای نخستین بار در تاریخ به کلی سرزمین خود را از دست دادند. ارمنی ها دوره های رنج بسیاری را تجربه کرده بودند. مثلا در دوره شاه عباس، در جریان جنگ های ایران و عثمانی بر سر فلات ارمنی، هزاران هزار ارمنی کشته شدند و به بردگی گرفته شدند یا ناچار شدند بگریزند، اما همیشه به اندازه کافی عده‌ای باقی می‌ماندند تا بتوانند جامعه ارمنی را بازسازی کنند. تفاوت 1915 در این است که ارمنی‌ها برای نخستین بار به کلی از بین رفتند و بازماندگان هم آواره شدند. تراژدی بزرگتری در تاریخ ارمنی‌ها رخ نداده است. هم‌اکنون نسل‌های چهارم و پنجم آن آوارگان با سرعت در حال از دست دادن ارتباطشان با فرهنگ و سرزمین نیاکانشان هستند و تکذیب نسل‌کشی توسط دولت ترکیه هم موجب شده تا عملاً فاجعه برای ارمنی‌ها ادامه پیدا کند.
And the trauma continues.
نسل‌کشی، قتل عام، کشتار گروهی، کوچ اجباری یا حتی جنگ داخلی، مقابله با دشمن خارجی و اقتضائات مرگ و زندگی یک جنگ جهانی، به هر شکل که وقایع آن سالها را توصیف کنیم، در یک حقیقت تغییر ایجاد نمی کند. اینکه پیش از 1915 میلادی ارمنی‌ها با جمعیت میلیونی، یکی از اصلی ترین اقلیت‌های قومی کشوری در ابعاد جغرافیایی ترکیه امروز بودند و امروز نیستند. به کلی نیستند.
Your name, your friend, I'm ready. See, it's cold.